امروز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
من در خدمت شما سلام عرض میکنم، همکاران محترم و خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض ادب.
خیلی خوش آمدید خدمت شما هستم امروز. ما خدمت های دکتر نخاولی بحث مبانی اخلاق اسلامی و اخلاق عرفانی رو در واقع مطرح میکردیم. هفته گذشته چندین سوال به دست ما رسید و قول دادیم که این جلسه پاسخ به سوالات رو داشته باشیم. آقای دکتر هم سوالات رو مشاهده کردن و انشاءالله یک به یک خدمتشون عرض میکنم و پاسخ میفرمایند. اگر خاطرتون باشه بحث آقای دکتر این بود که اگر قرار باشه تغییری ایجاد کنیم، تغییر رو باید از خودمون آغاز کنیم و اولین مرحله علم و آگاهی و اختیار بود که همه ما اختیار داریم و میتونیم که این تغییر رو در خودمون با علم و آگاهی و شناختی که داریم ایجاد کنیم. هفته گذشته سوالی به دست ما رسید. یک عزیزی پرسیده بودن که فرزند معلولی دارم، برای این چطور باید برخورد کنم؟ حالا این صحبت میشه که مثلا شانس ما این بوده، تقدیر ما این بوده، قسمت ما این بوده. آقای دکتر پاسخ گفتن. چندین سوال مشابه هم از این باب به دست ما رسید. یک سوال دیگر رو هم به عنوان نمونه در ابتدای بحث آقای دکتر گفتن مطرح کن. این رو هم میگم خدمتشون رو پاسخ میفرمایند و انشالله سوالات دیگر رو عرض خواهیم کرد. گفتن که دختر من که دچار مریضی هست ولی دارای قوه عقل هست، پس خودش که تحقیر میشه و اذیت میشه، خودش که معصوم هست، گناهی نکرده، چرا باید اینقدر در اذیت باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا میخوام که همه مریض ها رو، خصوصا مریض های مسلمین، مؤمنین، شیعیان، امیرالمؤمنین رو شفای عاجل عنایت بفهمد. منتها جلسه گذشتم عرض شد یک چنین افرادی تو خانواده ها به دید باید نگاهش بهشون بشه که اولا که یک انسان پاک و معصومن، این یک. دو، اینا گنجینه های الهی هستن برای رشد خودشون و رشد ما. مثالی زدم دیگه، یک کسی میخواد یه باقی تهیه کنه باید یه عمر کار کنه، حالا کسی میخواد ابدیتی رو تأمین کنه خیلی راحت خدا گرفته، خیلی سهل، خیلی با یک لبخندی وقتی که مثلا آدم خسته میشه به روش نیاره که مثلا اذیت نشه این بچه. با حال مثلا فرض کنید که محبتی کاری کردن، که همه ما اینا رو توجه داریم که وقتی که همچی مواردی انجام میشه یک آثار فوق العاده ای بار میشه برش. دل مخلوق خانه حق است. مرحوم علامه طباطبایی ظاهرا ازشون منقوله که فرموده بودن من حاضرم ثواب های نماز شب هام رو بدم، نماز شبی که توش حوریه برش ظاهر میشه، یک نماز شب ظاهری فقط لغلغه لسان معاذ الله نبوده، با یک شب پرستاری از یک مریض عوض کنم. خیلی آثار زیادی داره و خدا یک لطف عظیم فرموده، این یک. اما اون که حالا منشأش، یه وقتی گاهی وقتا منشأ همین مسئله یک کوتاهی که آدم کرده، یا مثلا فرض بفهمید که عدم رعایت بهداشتی، عدم رعایت مثلا بهداشت روانی، بعضی از آثار اعمال، یا ابتداعا ابتلاء الهی باشه، همه اینا ممکنه. یک کتابی خانومی نوشته در آغوش نور، یه خانوم خارجی به نام بتی جین ایدی، ایشون یه تجربه همون شبیه مرگ براش پیش آمده، بعضی از تجارب و مشاهداتی که داشته رو جمع‌آوری کرده تو اون کتاب. بعدن هم عده دیگه‌ای که همچین موارد مشابهی داشتن بهشون مراجعه کردن و تکمیل کرده، چند جلد کتاب شده. تو اونجا بعد داره که مثلا این کسی بود که من تو اونجا مشاهده کردم که خودش پذیرفته بود برای اینکه دیگران ترحم کنن و رحمت خدا رو گسترش بدن، این فرد مثلا فلج به دنیا بیاد. یعنی اینا محاسباتیه که ما خب حالا توی ظاهرمون نمیتونیم متوجه بشیم، ولی بعضن تو اون عالم الست بعضی های همچی چیزهای ممکنه باشه، یعنی عقلا که ممکنه با موازین هم ناسازگار نیست، ممکنه همچی چیزی باشه واقعا کسی همچی باری رو قبول کنه بکشه. منتها اینا حالا ما به اون طرفش کار نداریم که چی شده. الان که این طور هست این عین حق و عدل دیگه، یعنی بی حساب و کتاب معاذالله تاس ریخته نمیشه که مثلا بگن این بچه فلج به این خانواده افتاد دیگه. حالا یه حکمت حکیمانه بالغی به همین خاطر وقتی که پرده ها میره کنار روز قیامت دیگه هیچ کس سوال نداره که چرا اینجوری شد تو دنیا، چون میبینه دقیقا سلسله منتظم و منظم عللی که به این جریان رسید و همش هم حکیمانه و همش هم درخور و همش هم جای خود. اون وقت چون میبینن دیگه سوالی برشون پیش نمیاد. از صحنه قیامت همون صحنه ای که خدا میفهمد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. چرا سوال نمیشه خدا؟ چون همه کارش سوال بردار نیست. تو این دنیا که ما علممون ناقصه، فهممون کمه، پرده ها جلوی چشمامونه، ممکن یه جای سوال خدا چرا این کار کرد، چرا اینجوری شد اینها. اون دنیا چون پرده ها میره جلوی از جلوی چشم افراد کنار و چشم ها تیز میشه، حقیقت ها رو میبینن دیگه، نه مؤمن سوال داره نه کافر. هیچ کس براش مشکلی نیست که چقدر دقیق و حکیمانه و در بهترین وضعیت همه چیز انجام شد. نظام احسن اصلا یعنی همین، یعنی بهترین حالت موجود ممکن، از این بهتر ممکن نیست. پس این حکمت های پشت سرش. اما الان گاهی وقتا سوال میشه خب این بچه چه گناهی کرده؟ یکی پس سوال اینه که ما مثلا چه کار کردیم. اون آدم باید خودش رو همیشه متهم کنه دیگه. یه وقتی اینه که حالا ما یه اشتباهی کردیم ولی خداوند از دل این تهدید برای ما یک فرصت در آورد، یعنی از اشتباهی که کردیم این اتفاق افتاد، این یک گنج آمد فعلا دستمون، باش میتونیم استفاده کنیم، بهره ببریم، لطف و احسان کنیم، به روی خودمون نیاریم، دلشو به دست بیاریم. از یک کوتاهی کردیم ولی نتیجهش اینه که یه فرصتی به ما دادن که میتونیم از این فرصت، از قعر بیایم بیرون، بریم به اوج. این دو. اما برای خود اون فرزند یا اون بچه میدونیم که این بچه توی جریان عدل الهی، اولا اینکه کسی که از خدا طلبی نداشته که بگیم خدا چرا اون طلبی که من داشتم رو اونطور که داد میخواستم ندادی، این یک. ثانیاً اینکه اون فرد با همون شرایطش اون مقدار تکلیف داره، یعنی اگر کسی ناقص امکاناتی نسبت به دیگران ناقص داشته باشه وگرنه اون در جای خودش برای خودش اون کمالشه و بر اساس حکمت ها هم بهش داده شده، و اگر این نبود این نقصان بود. یعنی شما اینطوری سوال رو برگردونم، اگر دو تا خانواده ای که یکی رعایت کرده همه چیز رو، شرایط تغذیه، شرایط آرامش روحی روانی مادر باردار، شرایط عصبی خودش، هر چیزی نخورده، هر حرفی نزده، به هر چیزی نگاه نکرده، کاملا مراعات کرده، با خدای خودش رابطهش رو برقرار کرده، اینم بچهش همونی بشه که اونی که رعایت نکرده و معاذالله مثلا هر کاری کرده و شراب خورده و نمیدونم چه، خب این مخالف عدالت دیگه. اصلا عدل به معنای مساوات نیست دیگه، به معنای اینه که چه خوش گفت دهقان سال خورده ای با بله شعرش هم الان از خاطرم پرید که یک دهقان سال خورده به فرزندش گفت جز آنچه کشتی نمیده روی. آن گندم از گندم بروید جوز جو. اگر کسی کوتاهی کرد نباید انتظار داشته باشه که با اون کسی که کوتاهی نکرده یکسان نتیجه بگیره. اگر کسی خار کشت نباید نتیجه اون کسی که خار کشته با اون کسی که گندم کشته یکسان بشه. پس این یک که اون سر جای خودشه، به حکمت و به اقتضای عدالت و سر جای خودش این انجام شده. اما حالا اون فرزند که این موقعیت براش پیش آمده، اون بر اساس همون امکاناتی که داره تکلیف هم داره. مثل این میمونه، یک کسی بگه که چرا به من 10,000 تومان دادین که من برم شیرینی بخرم، به اون فرد دیگه 100,000 تومان دادین. میگیم حالا شما صبر کن، وقت ارزیابی مشخص میشه. اگر به من 10,000 تومان داده باشین و انتظار داشته باشین همسنگ اون مثلا چیزی تهیه کنم، خب بله ظلمه. اما شما به من 10 تومان دادین، انتظار دارین 10 تومان شیرینی برای شما بگیرم. حالا اگر من به اندازه همون توانی که داشتم رفتم شیرینی مطلوب خریدم، شما به من نمره مثلا 20 میدین، در حالی که اونی که 100,000 تومان داشته به اقتضای خودش، سنجش تو فضای خودش که میشه، به کیفیت من مثلا خرید نکرده بود، ممکنه به اون 15 بده.
درست.
اینطوره. عدالت اینجوری عدالت اولین نیست، چون اول که کسی طلبی نداشته، در انتهاست. این یک نکته. دوم، طبیعتاً وقتی که کسی امکان کمتری داشته باشه، مؤاخذش هم کمتره.
درست.
یک، در انجام کار خیرم اجرش بیشتره. این دو نکته. سوم، بعد وقتی که این با این حد از امکانات رشدی کرد، رشدش دفعه دوم دیگه 10 تومان بهش داده نمیشه، 100 تومان داده میشه، ظرفیت وجودیش زیاد میشه. و برای این که انسان بدونه که با تمام مسائلی که براش پیش میاد هیچ وقت این راهش بسته نیست، اصلا مثالهای بیشماری داریم ما تو این عالم. نمونش هلن کلر. هلن کلر یه فرد بود که هم کور بود، هم کر بود، هم لال. این فرد چجوری میشه آموزش داد؟
من
یعنی یا باید فرد ببینه تا مثلا آموزش ببینه، یا حداقل اگه از دو چشم نابیناست بشنوه دیگه.
و معمولا اگر یکی از این حواس رو نداشته باشن، اون یکی دیگه قوی تر میشه.
این هر دوتا رو نداشت. بعد ایشون یکی از برجسته ترین سخنران لال بوده، برجسته، چون زبان تابع گوشه، باید بشنوه تا زبان باز بشه. این شده یکی از برجسته ترین سخنران های عصر خودش. بعدم کتاب نوشته، جای اجتماعی داشته، ظهور و بروزهای اجتماعی داشته. خب چطور ممکنه هم؟ اصلا فکر نمی کنیم ما. تازه قبل از ایشون هم کسایی بودن، بعد ایشون هم کسایی هستن. یعنی اینطور نیست اراده انسان مقهور مسائل جسمیش بشه.
درست.
بزرگترین فیزیکدان قرن حاضر بعد از من، جز 5 تا فیزیکدان بزرگ بود دیگه این بله. فردی که اخیراً مرد ما چه کتاب هایی نوشته، یکی از کتاباش که به اصطلاح تاریخچه زمان و فضا باشه، جزء پرفروشترین کتاب ها بعد از انجیل شد توی فضاهای خودشون. خب این از کل دست و پا عاجز بود. این نکته رو باید حتما دقت کرد که کسانی که همچه عزیزانی تو خونه دارن، هر چی میتونن کار کنن، اراده اینا قوی بشه. اینا اگه اراده هاشون قوی بشه، کارهایی میکنن کارستان که کسانی که سالمن نمیتونن انجام بدن.
درست.
کارستان میکنن. من پیشنهاد میکنم این خانواده محترم اگه مشاهده میکنن برنامه رو، تو هم اینترنت هم میتونن سرچ کنن این شرح حال همین هلن کلر. این فرد مسلمان هم که نیست، یعنی پایه اعتقادی عمیق و ریشه دار و بلندی که ما داریم هم تازه نداشته. اگر اون یه همچی پشتوانه محکم و استواری داشت، شاید به مراتب بالاتر میرفت. ملاحظه کنن و از این موارد درس بگن، هیچ نگران نباشن. اون بچه هم که تحقیر میشه، در حقیقت گناه ماست، کی داره تحقیرش میکنه؟ اگر دیگران حالات ترحمی مثلا نمایشی به خودشون نگیرن که تحقیر نمیشه، اونم یه آدم میشه. من دست و پا دارم، اون مثلا حالا از دست و پا یه ضعفی داره، باز به عوض اون مثلا قلب صافی داره که من ندارم، که خیلی اون ارزشمندتره. تجربه من اگر این کار رو نکنن، نه بچه ها از لحاظ روانی روحی بله یک مشکلاتی پیدا میکنن، ولی میشه اینا رو تقویت کرد که بعد یک جهش موفقیت که داشته باشن اون خودش روحیه‌شون رو تقویت میکنه. این نگرانی نباید باشه.
همینجا آرزو میکنیم و طلب شفا میکنیم برای همه بیماران و تا وقتی که این بخش کوتاه تصویری رو میبینیم همه با هم یک حمد شفا هم برای همه بیماران قرائت کنیم لطفاً.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. عرض کردم خدمتون که امروز پاسخ به سوالات هفته گذشته است که تعدادش هم زیاد بود، سوال جدید هم به دستم رسیده، انشاءالله اونها را مطرح خواهم کرد. اما آقای دکتر سوال این بود که از دیدگاه عرفان اسلامی انسان کامل کیست؟
در فضای عرفان و اخلاق اسلام انسان کامل در حقیقت عبارت است از فردی که از تمام قیودات و محدودیت ها عبور کرده باشه، از توجه به دنیا، هرچی بهش آدم توجه میکنه قیده دیگه، مقیدش میکنه، محدودش میکنه، از توجه به شهوت، غضب و خیال، از توجه به مردم، از توجه به دنیا. این نه اینکه بی توجه ها، یعنی اصل توجهش از همه محدودیت ها عبور کرده، متمرکز شده تو خداوند،
یعنی که این جلوه‌ای براش نداره،
دیگه جلوه نداره. به این حالت اصطلاحا میگن فنا. فنا یعنی از همه چیز عبور کرد، از همه محدودها به نامحدود رسید، یعنی توجه تام و کامل داره به خداوند و در شهودش فقط خدا میبینه، که اصطلاحاً چهار سفر وقتی که انسان براش تعریف میشه، از خلق به حق، سفر دوم سفر در حق، سفر سوم از حق به خلق بالحق، سفر چهارم سفر در خلق منتها بالحق، که این سفر چهارم سفر تکمیل کننده سایرینه که انبیا و اولیا که مبعوث میشن در حقیقت در خلق زندگی میکنن، ولی حقانی در خلقن و خلق رو به حق رهنمون میشن، دستگیری میکنن تا به سوی حق ببرن. حالا این اختلافه که پایان سفر اول یعنی در واصل شدن به حق تعالی، یا پایان سفر سوم که وقتی که از به خدا رسیدن در سیر در اسماء حسنا الهی کردن و برگشتن با اون وجود، وجود حقانی به سوی خلق برگشتن که به اصطلاح بهش میگن بقاء بالله، به این حالت رسیدن انسان کامل میشه، یا پایان سفر اول یا پایان سفر سوم به کمال خودش میرسه. پس انسان کامل کسیه که دیدش حقانی شده، یعنی به هر چیزی نگاه میکنه حقانی نگاه میکنه، اول حق میبینه بعد اشیاء میبینه، یعنی مثل این که مثلا فرض بفرمایید که یه نفر با یه کاموا مثلا گل و بوته و امثال اینها درست کنه، یا مثلا تو صفحه تلویزیون یا پروژکتور روی صفحه نمایش، اینا همش نوره دیگه. بله. حالا به صورت اسب و آدم و رفت و آمد و شب و روز و همه اینا مثلا توی فیلم نمایش داده میشه. ماها که مثلا توجه به این معنا نداریم، وقتی که نگاه میکنیم اسب میبینیم، آدم میبینیم، فکر میکنیم، گاهی وقتا غرق فیلم هم که میشیم اسب و اسب میبینیم، آدم هم آدم میبینیم، فکر میکنیم فقط یک آدم تمام عیار و مستقله. اما یه فرد نورپرداز وقتی که نگاه میکنه همش رو داره نور میبینه، توجه به این ما اول نور میبینه بعد اسب، بعد میگه اسبش مثلا فرض کنید این تیکش نورش خوب نبود، اون تیکه بهتر بود نورش. اونی که به خدا واصل شده اول نور الهی میبینه بعد جلوه ها رو میبینه. ماها که نرسیدیم، ما جلوه ها رو مستقل میبینیم. الان این لیوان رو من مستقل میبینم، یک لیوان آب، این پس خداش کو؟ خدا چیه؟ این آب خدا خداست، ولی
منفک
میبینیم. ولی فرد واصل که رسید به حقیقت، به خدا رسید، در مراتب فنا که فقط خدا میبینه، در مراتب بقا اول خدا میبینه بعد جلوه خدا که آب باشه، اول نور میبینه بعد اسب، اول اون کاموا رو میبینه بعد اون گلی که رو کاموا کشیده شده و باش ساخته شده. اول اینی که فهمود به هر جا نگاه میکنن وجه خدا میبینن، فعینما تولو فسما وجه الله، هر جا نگاه میکنه آدم وجه خدا میبینه. این رو ما میفهمیم، عارف این رو میبینه، مشاهده میکنه.
در مورد عطار هم این سوال مطرح کردن، لطفا این که جناب عطار در مراحل عرفانی آوردن ما را هفت وادی در ره هست، چون گذشتی هفت وادی درگه هست، توضیح بفرمایید منظور از این مراحل هفتگانه چیست؟
این مطالب را البته جناب عطار در کتاب منطق الطیر آورده. کتاب منطق الطیر خلاصه ای از مراتب و منازل عرفانیه. ما یعنی اگر بخوایم منطق الطیر را دسته‌بندی کنیم، جزء مثلا کدوم کتابو قرار بدیم، جزء کتابای عرفان عملیه که منازل عرفانی رو بیان میکنه. خب این منازل گاهی وقتا یک منزله، مثلا میگن منزل خودی، از خود بگذر به خدا برس، دع نفسک تعال، خودتو بذار بیا بالا، قفس تن چو شکستی همه آزاد و رهایی. این گاهی وقتا مثلا همه اون مراحل رو مندمج و فشرده کردن تو یک منزل، گذر از خود. حالا همین رو اهل معرفت گاهی وقتا باز کردن، گفتن این مراحل گذر از خود میشه مثلا صف منزل، مثل آنچه جناب عطار می‌فرماید که وادی اول طلبه. میخوای از خود بگذری این چیکار؟ اول باید طالب حقیقت باشی، این یک، به جای طلب نفسانیات طلب حقیقت. دو، وادی دوم میشه عشق. وقتی که طلب کردی، یه مقداری بهش توجه کردی، اون کمال فوق‌العاده رو که آدم ملاحظه کرد عاشقش میشه، این عشق جذبه میاره و آدم به سمتش حرکت میکنه. وادی سوم میشه معرفت به اون. از اون طلب اول که معرفت اجمالی بود، بعد از این که عشق پیدا کرد معرفت تفصیلی پیدا میکنه، نزدیکتر میشه دیگه معرفت. وادی چهارم میشه استغنا، دیگه از غیر بی‌نیاز میشه، فقط به او توجه داره. وادی پنجم میشه توحید و وادی ششم به اون حقیقت توحید که رسید به حیرت میرسه. البته این حیرت، حیرت ممدوحه نه حیرت مذموم، حیرتیه که از شدت جلواتی که مشاهده میکنه پیدا میکنه. یه وقت آدم متحیره، نمیدونه راه کدوم طرفه، گم شده، میخواد مثلا بره آبشار نیاگارا رو ببینه. بعد این حیرت قبل از وصوله. یه وقت به آبشار، به اون کوه دماوند، به اون کوه قله اورست نگاه میکنه، اونجا متحیر میشه. این حیرت ممدوحه که فرع علمه، علم که پیدا شد یه همچه حیرتی پیدا میشه. و وادی هفتم فقر و فنا که فرد از خودش کاملا فارغ میشه و فقیر بودن خودش و همه عالم رو احساس میکنه و غنای حق تعالی رو، و در اون دیگه فانی و ذوب و مزمحل میشه در حق تعالی، حق میماند و حق. این هفت وادی، گاهی وقتا بعضی از اهل معرفت این هفته رو باز بازتر کردن، مثلا خود طلب رو گفتن اولش یقظه است، بیداریه، بعد توبه است، تا 40 منزل گفته شده. اون 40 منزل مثلا کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی تا 30 تا 40 منزل رو گفتن، بعضی ها بیشتر گفتن، بازترش کردن،
جزئی تر در واقع.
آره، همین مراحل رو هی زیر ذره بین گذاشتن، قدم به قدمش رو دقیق تر بیان فرمودن، مثل کتاب منازل السائرین جناب خواجه عبدالله انصاری که 100 منزل رو توضیح داده، بعضیا 1000 منزل توضیح دادن، مثل مشرب الارواح، بله کتاب مشرب الارواح مال اسمش یادم رفت، و بعضی تا 3000 منزل که جناب ابن عربی در فتوحات تا 3000 منزل توضیح داده که دقیق و جزئیش کرده دیگه. اینا خب منازل حرکت دیگه، اول انسان یقظه پیدا میکنه، بیدار میشه، بعد که بیدار شد میبینه که از راه مونده است، خیلی مسیر مونده، خیلی جاها خودش عمدن حرکت نکرده، بنابراین چه کار میکنه؟ توبه میکنه. وقتی که توبه کرد، پاک شد، خودشو محاسبه میکنه، به ترتیب پله پله، قدم به قدم میبینیم که مثلا همین وادی طلب میشه مثلا 30 تا وادی، 20 تا وادی در درونش، اونجا طلب حقیقی شکل گرفته. این وادی هایی که ایشون گفتن جزء وادی های مندمجه، همونا باز توی یک کلمه میشه عبور از خود، گذشتن از خود، توجه به حق،
در اون تقسیم بندی ها به انواع.
بله، این در وادی ها، وادی های سیر تا رسیدن به مطلوب، چون اون مرغان آمدن خدمت سیمرغ، گفتن همه پادشاه دارن ما نداریم، گفت چرا شما دارین؟ چه پادشاهی؟ سیمرغ پادشاهیه که یک پرش در چین افتاد، همه عالم رو مدهوش کرد، کنایه از حق تعالی که یک جلوه از خلقتش شده عالم، همین جلوه پری که تو این عالم افتاده از کرات و کهکشان ها و اینها همه رو مدهوش کرده، تا خودش چه باشد، تا خود سیمرغ چه باشه. بعد اینا گفتن که ما خب سیمرغ ندیدیم، کجا، هر کی رفته خبر نیورده. گفته خب بله، این راه راهی نیست، همت مردانه میخواد. بعضیا گفتن سخته، گفت خب بله، تا شما تا حقیر باشین، عشقاتون محدود باشه، کوتاه باشه، به جایی نمیرسین، برو تو این راه بمیر، چه بهتر، تو که قراره بمیری، بذار خوب بمیری، طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. خب بمیری، در به جای اینکه آدم مرداب بشه و بمیره، در راه طلب حق تعالی بمیره. خلاصه این جناب هدهد اینا راهنمایی کرد که شما حرکت کنین به این سمت، و البته 7 وادی سخت در پی دارین، هر کدوم از این وادی ها یک همت مردانه میخواد، نباید بمونین، نباید سرگرم بشین، نباید به یک چشم ساری رسیدین اونجا پاتون شل بشه، باید حرکت کنین تا به قاف برسین، که قاف منزلگاه سیمرغه، که وقتی که اینا حرکت کردن و عده زیادی بودن، هر کدومشون یه جایی موندن، تو هر کدوم از این وادی ها عده نتونستن حرکت ادامه بدن، خوب توبه نکردن، خوب طلب نکردن، خوب مثلا فرض کنید که عشق نورزیدن اینها، تا عده کمی از اون تعداد زیاد به سیمرغ رسیدن. بعد که نگاه کردن سیمرغی رو ندیدن، به قاف که رسیدن، بعد گفتن پس کو سیمرغ؟ در همین حیرت بودن که یک دفعه ندا آمد که در به درون و قلب خودتون توجه کنین. به قلب خودشون که نظر کردن، سیمرغ رو در جان خودشون یافتن، خدا در جان شماست. عین الله فی منکسرت قلوب هم. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. بعد که نگاه کردن، خورشید حقیقت بر آنها بتافت و جاودانه شدند، با خدای خودشون متصل و واصل شدند. این کتاب در حقیقت شرح یک حدیثه، کل کتاب منطق الطیر شرح حدیثه، این حدیثه که فرمودن من عرف نفسه عرف ربه. این معرفت نفس با زنگار زدایی حاصل میشه، با صیقل زدن، با تطهیر جان، با پاکسازی باطن. وقتی که باطن رو پاک کرد، میده خدا اونجا بود، تا حالا نمیدید، آینه بود، آینه زنگار گرفته بود. با این حرکت، این 7 وادی رو که گذر کردن و صیقل خوردن، آینه صاف شد، خدایی که بود حالا اینا مشاهده کردن.
ممنونم از شما.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم ببینیم چرا فرصت داریم خدمت های دکتر باشیم.
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
از صبر و نماز یاری جویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خاشعان گران است. آنها کسانی هستند که می دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می گردند.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. حدودا 12 دقیقه فرصت دارم. این 4 تا سوال دارم از هفته گذشته و سوال جدید هم به دستم رسیده که ببینم کجاشون کدوماشون میتونم بپرسم. سلام عرض ادب خدمت شما و کارشناس محترم. یه کارشناس دیگر از امانت به دین تعریف کرده، یکی اهل بیت، یکی دیگر حتی به رهبر معنا میکنه. ممنون میشم واقعا منظور کدومه؟ به دکتر نخاولی بگید اگر شانس که منظور همون لطف خداست نباشد، آیه قرآن بیانگر این نبود و هر کس بخواهیم میدهیم و به هر کس هم نخواهیم نمیدهیم. و من خود به عمر خود انقدر انسانهایی را دیدم که بدون عواملی که گفتید مورد رحمت خدا بوده و کسانی نبودن، چون فقط با رفتن به اون دنیا و برداشت حجاب ها خواهیم دید که تا بودن در این دنیا مجهول خواهد بود. البته یه مقدار متنش کند بود، من سعی کردم این متن رو بخونم.
بسم الله الرحمن. این دو تا سوال بود در حقیقت. یکی اون بحث شانس. ببینید شانس که گفتیم نداریم به معنای یک امری که همین طوری باشه، بی حساب و کتاب باشه، تاسی باشه، تازه تاس هم که ریخته میشه اونم حساب کتاب داره. قصد ما این بود که ما بعضی چیزا، بعضی از علل رو متوجه میشیم. این آنچه متوجه میشیم چند درصده اون واقعیت؟ 1000 درصد هم نیست. هزاران هزار برابر مهمتر از چیزایی که ما در ظاهر میبینیم در باطن داره جریان پیدا میکنه، که از قاهر بر همه اونها لطف الهی و حکمت بالغه حق تعالی است دیگه. بله، اون که گفتن به معنای لطف الهی درسته دیگه. وقتی هم خدا میفهمد ما به هر کسی میخواییم میدیم، مثلا یذل من یشا و یهدی من یشا، این یک. یا مثلا فرض کنید تو عز من تشا و تو ذل من تشا. یا مثلا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. یا مثلا خداوند یقدر و بله به هر کسی بخواهد وسعت در روزی میده و یقدر
هر که هم نخواهد،
بله، و یقدر یعنی تنگ میکنه روزشو. میخوام آیش یادم بیاد که یرزق من یشاء و یقدر،
یرزق من یشاء و یقدر،
بله. به هر کی بخواد رزق میده، به هر کی بخواد تنگ میکنه رزقش رو. خب این میخواهد خدا، آیا میخواهد گتره‌ای و بی حساب و کتاب
مثل ماست؟
این میخواهدش بر اساس قابلیت هاست.
درست.
البته قابلیت های اون به اضافه حکمت و لطف و رحمت خود خداوند، که مثلا وقتی که میفهمد یذل من یشاء، بعد خودش توضیح میده، میگه این که من میگم یذل من یشاء، نه اینکه همینطوری بی حساب و کتاب باشه. و ما یذل به الا الفاسقین، محکم اون آیه اینه، میگه کسی که در فسق، نه الذین فسقوا، الذین فسقوا یعنی کسی که کار فاسقانه ای انجام داد. گاهی وقتا اینقدر کار فسق انجام میده دیگه از مرتبه فعل به مرتبه حال میرسه، اصلا حالش حال فسقه دیگه، به صورت اسم در آمد. این الفاسقه، از الفاسق شده کوزه، که ازش هرچی برون تراود از همون کوزه است دیگه. درست. از کوزه همان برون تراود که داره. این کوزه فاسق شده، یه وقتی از خودش ذاتش صالحه فسقی انجام میده، خدا دستگیری میکنه، هدایت میکنه. یه وقتی دیگه به جایی رسید که تمام حبس هستیش، هویت وجودش شده فسق، اون وقت دیگه خداوند میفهمد این رو من اذلال میکنم. اذلالم به معنای این که دیگه دستگیری ازش نمیکنم. چرا؟ چون اصلا دیگه قابلیت دستگیری نداره، دیگه خودش دستشو نمیده. توجه فهمید؟ بنابراین چه هدایت و ضلالت، چه رزق و روزی، چه سلامتی و مرض، همه اینا رو خدا میده و همه اینا هم به منیشاء خدا، به مشیت حق تعالی است. و البته مشیت حق تعالی هم حکیمانه بر اساس حساب و کتاب لطف و رحمتش و قابلیت فرده. بنابراین بله حتما لطف خدا هست و لطف خدا قاهره. کار من کجا، فعل خدا کجا؟ من نهایتا یک زمینه، یک کاسه خالی میارم، اون که پر میکنه خداست. بنابراین ببینه که چقدر کاسه آورده و چه کاسه ای آورده و چقدر حال داره، اون بر اون اساس هست. بنابراین لطف و رحمت خدا و حساب و کتاب های باطنی هست. ما میخواستیم همینو بگیم که حساب و کتاب های باطنی رو ندیده نگیریم بعد بگیم به شانس مثلا مستند شده این عمل. نه، قسمت هست. قسمت به این معنا که خواست خدا بوده، بله، منتها باز خواست خدا گتری و بی حساب کتاب و تاسریختنی نه، بر اساس اون قابلیتی که ما داشتیم قضا و قدر و قسمت جاری میشه. اما اون قسمت امانت، امانت هم بود دیگه، نه؟
بله گفتم بعضیا به امانت.
ببینید امانت در اصل چون یک حقیقته که بازتاب هایی داره.
آها.
اصل معنای امانت اون حقیقت ولایتیه که خداوند به انسان میده و انسانی که قابلیت داشته باشه به اون ولایت میرسه، که اون مرتبه از ولایت که مثل حضرت آدم وقتی که بهش میرسه مسجود ملائک میشه. ملائک آسمان زمین اینا نمیتونن بارش رو بکشن این رو. منتها همین مراتب تنزلی هم داره دیگه. مثلا اگه اجازه بفرمایید یک روایتی بخونم.
بفرمایید.
در حدیث آمده که امیرالمؤمنین اذا حضر وقت الصلاه يتململ و يتزلزل و يتلون، میلرزید، رنگش رنگ به رنگ میشد، چهرش رنگ چهرش میپرید اینها. فیقال له مالک یا امیرالمؤمنین، چی شده آقا؟ فیقول جا وقت الصلاه، حضرت میفرماید وقت نماز آمد. وقت امانت عرضها الله علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها. خب اینجا میفرماید که وقت نماز آمد، وقت اون امانتی که خداوند به آسمان ها داد و اونا نتونستن، ازش ترسیدن، تن زدن. خب نماز یکی از ارکان رسیدن به اون ولایته. عقل در جهت اون، بنابراین به اینها اگر تعبیر بشه، کما اینکه به ولایت اهل البیت تعبیر شده که یکی از شاهراه‌های رسیدن به اون مقام ولایته، اینا میشه از باب اون موارد موصل به اون حقیقت ولایت. یا مثلا در روایت دیگه شما ملاحظه بفرمایید، میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم که یه فردی یبعث الی الرجل، به یه کسی میگه که ابتع لی ثوبن، برو یک لباسی برای من بخر. بعد اون میره تو بازار میبینه که فیت لبو لهو فسوقه فیکونو اندهو مثل ما یجد لهو فسوق، میبینه خودش از همین لباسا داره، از اون لباسی که اون گفته برو من برای من از بازار بخر، میبینه من هم تو خونه همچی لباسی دارم، میگه همینو بهش بفروشم اینطور. بعد فیعتیهو من انده، اون که خودش داره بده به اون آقا، در حالی که اون آقا سپرده بود که برای من از بازار برو بخر. حضرت فرمودن نه، لا یقربن نهازه، اصلا نزدیک اینجور کارا نره. ولا یدنس نفسه، خودش رو آلوده نکنه با اینکه اون مأموریتی که داده یا قبول کرده، تعهد داده همون کار رو انجام بده. چرا؟ چه به خاطر که خداوند می فرماید انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، آیه امانت رو خوندن حضرت، و ان کان عنده خیر مما یجد له فی السوق، هرچند اون لباس خودش بهتر از اون لباسی بود که تو بازاره، بازم این کار رو نکنه، از پیش خودش نده مگر بهش بگه. یعنی اون امانت مرتبه ولایتی که خداوند می خواد ما برسیم با چیزای تأمین میشه، از عالی ترین مراتبش که در روایات خیلی به این اشاره شده ولایت اهل البیت، بعد مثلا تقوا، ایمان، نمیدونم درست کرداری، تا امانت رعایت کردن نسبت به خرید یک جنس از بازار. که اینا مراتب تا عقل امکانات خدا دادی اینا هیچ کنون چون اصل اون ولایت نیستن، ولی انسان رو به اون مرتبه ولایت نزدیک
میرسونه. بله. من 3 دقیقه وقت دارم این سوالو بپرسم آقای دکتر. به استناد شعر معروف موسی و شبان مولانا، آیا بنده مجاز است در شرایط سخت و ناامیدی با لحن عامیانه و گلایه‌آمیز با خداوند راز و نیاز کند و حتی پروردگار را در صورت عدم استجابت دعاهای تهدید به قطع ارتباط کند، علاوه علیاذ بالله با بهریز از بی‌ادبی و جسارت؟
البته که خیلی خوبه که سوال رو پرسیدن. بنده خوبه با خداوند ادب رعایت کنه. ببینید اون شبان، اولا که اون داستان اگر هم مستند باشه، مثل این که بگیم یک فرد مثل یه بچه‌ای مثلا پدر بهش شکلات نداد اما یه لغت زد به باباش، بعد بابا هم دلش رحم آمد یه شکلات بهش داد، بعد حالا منم مجازم برم این کار رو بکنم از بچه 2 ساله یاد بگیرم؟ نه دیگه، اون بر اساس فهم خودش داشته. اولا که اون شبان بیادبی نمی کرده، داشته این عشق بازی رو میگه تو کجایی تا شبان من چاکرت چاروغت دوزم کنم شانه سرت نه دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواب آید برویم جایکت ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی هی و هی های من. اون داشته این مثلا عشق خودش رو بروز می داده. این اولا بیادبی نمی کرده، جسارت نمی کرده. ثانیاً یکی از چیزایی که انسان رو به شدت محروم میکنه بیادبیه. از خدا خواهیم توفیق ادب، بیادب محروم ماند از لطف رب. بیادبی با اولیاء خدا، با قرآن، با کتاب خدا، با خود خداوند محروم میکنه آدم رو. اگرم یه کسی یه وقتی بیادبی کرد، ما موظف هستیم که ما با ادبی داشته باشیم. میگن تو حرم گاهی وقتا امیرالمومنین، خصوصا حرم حضرت ابوالفضل، مثلا بعضی از این اعراب بادیه نشین و مثلا اطراف و اینها میان یه دفعه مثلا میان بدون اینکه سلام کنه ادبی، از سلام علیکی، اذن ورودی، اذن دخولی، یه اظهار ادبی بکنه، یه دفعه میگه ابوالفضل بچم. با همین حالت، با حالت غضبی که بعضی از این اعراب بادیه نشین دارن، واقعا هم حضرت ابوالفضل میده بهشون. تجربه ما دیگه نمیتونیم بگیم ما هم بریم اونجا بگیم ابوالفضل بچم، یعنی تو باید ادب رو رعایت کنی. اون همونقدر فهمید، تو که میفهمی باید رعایت کنی. اگر تو که میفهمی رعایت نکنی، اون ممکن اصلا مثلا متوجه ادب و بی ادبی نیست. تو که متوجه میشی چوب سختی میخوری.
خیلی متشکرم. سوال زیاد به دستم رسید، حالا این سوال رو هم بخونم که انشالله هفته آینده ابتدای جلسه اگه صلاح دونستید پاسخ بفرمایید. بعد از تمرین در تمرکز بر وجود خدا، گاهی حالاتی به من دست میاد که احساس میکنم فقط من و خدا در این عالم هستیم، آیا این درست است یا نه؟ که انشالله قول بگیرم بر جلسه.
خیلی متشکرم از شما،
ممنونم که امروز در برنامه حضور پیدا کردید. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که امروز همراه برنامه تا آسمان شدید.